ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم و به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. آمنه محمد، عالی‌ترین مقام زن در ملل متحد، در رأس یک هیئت دیروز وارد کابل شد. فرهان حق، یک سخنگوی ملل متحد، گفت خانم محمد، معاون سرمنشی ملل متحد، با سیما باهوس، رئیس بخش زنان این سازمان، و خالد خیری، معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد، به کابل رفتند. فرهان حق افزود که درباره ملاقات های این هیئت در کابل به دلایل امنیتی جزئیات دادن نمیتواند، و افزود که این هیئت عالی رتبه ملل متحد قبل از سفر به کابل با مقامات سازمان همکاری اسلامی و بانک توسعه اسلامی در انقره و با نمایندگان زنان افغان در اسلام آباد ملاقات کرده است. سازمان ملل متحد میگوید کمپاین سال 2023 واکسین پولیو یا فلج اطفال در افغانستان از دوشنبه آینده آغاز می شود. کمال شاه، مسئول مطبوعاتی یونیسف، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد در افغانستان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت
این کمپاین در چهار حوزه افغانستان، جنوب غرب یعنی کندهار، جنوب شرق پکتیا و پکتیکا، و در شرق اجرا خواهد شد.
کمال شاه افزود که در این کمپاین بیش از 5.5 میلیون کودک در برابر پولیو واکسین خواهند شد. یونیسف میگوید که سال گذشته صرف 2 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده و تلاش ها برای حفظ دستاوردهای محو پولیو ادامه دارد. گروه افراطی الشباب بر یک پایگاه نظامی در شهرک هوادلی در شمال شهر موگادیشو در سومالیا حمله کرد. این حمله دیروز بعد از آن صورت گرفت که حکومت سومالیا پس از تصرف یک شهر ساحلی ادعا کرد که به یک پیروزی تاریخی بر این گروه افراطی دست یافته است. اودو و یوسف راگی، لویدرستیز سومالیا، بر رادیوی ملی آن کشور گفت که در این حمله به شمول یک افسر 5 نظامی کشته شدند، اما یک قماندان شبه نظامیان قبیله‌ای گفت که تعداد عساکر کشته شده به 11 تن می‌رسد. گروه الشباب با شبکه القاعده ارتباط داشته و کنترل برخی از مناطق سومالیا را در دست دارد. و یک واحد خاص پلیس نروژ که جرایم جنگی را بررسی می‌کند دیروز گفت که می‌خواهد با یک پناهجوی روسی صحبت کند که بر اساس گزارش‌ها یکی از اعضای عالی رتبه سابق گروه بدنام واگنر شرکت قراردادی نظامی خصوصی روسی است. اداره تحقیقات جنایی ملی نروژ که در تحقیقات جرایم جنگی در اوکراین با محکمه بین‌المللی جرایم همکاری می‌کند گفته که با اندری مدودف و وکیل نروژی او در تماس است و می‌خواهد که در آینده نزدیک از او تحقیق کند. در این تحقیقات مدودف وضعیت یک شاهد را دارد. واگنر شرکت قراردادی نظامی خصوصی روسیه به ارتکاب جرایم جنگی در سوریه و اوکراین متهم است. پایان اخبار. آمنه محمد، عالی‌ترین مقام زن در ملل متحد، در رأس یک هیئت این سازمان دیروز وارد کابل شد. فرهان حق، یک سخنگوی ملل متحد، میگوید آمنه محمد، معاون سرمنشی ملل متحد، با سیما باهوس، رئیس بخش زنان این سازمان، و خالد خیری، معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد، به کابل رفتند. آمنه محمد قبل از آغاز کار در ملل متحد عضو کابینه در نایجیریا بود. این مقامات عالی رتبه مسلمان ملل متحد در حال از کابل دیدن میکنند که حکومت طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان محدودیت وضع کرده است. فرهان حق گفت که درباره ملاقات های این هیئت در کابل به دلایل امنیتی جزئیات داده نمیتواند، و افزود که این هیئت عالی رتبه ملل متحد قبل از سفر به کابل با مقامات سازمان همکاری اسلامی و بانک توسعه اسلامی در انقره و با نمایندگان زنان افغان در اسلام آباد ملاقات کرده است. همچنین این هیئت ملل متحد با نمایندگان و سفیران برخی کشورها در دوحه نیز ملاقات کرده است. سخنگوی ملل متحد افزود که در این ملاقات ها روی ایجاد یک راه حل دائمی به معضل افغانستان و اهمیت نقش ملل متحد در رساندن کمک های نجات زندگی به مردم این کشور تاکید شده است. فرهان حق افزود که این کشورها و مؤسسات پذیرفتند که در ماه مارچ آینده یک کنفرانس به بین المللی درباره حقوق زنان و دختران در جهان اسلام برگزار می کنند. طالبان چند هفته پیش کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کرد. هرچند برخی مؤسسات از جمله Save the Children، پاملرنه کمیته بین المللی نجات و شورای مهاجران نروژ در 3 روز گذشته از سرگیری فعالیت خود در افغانستان خبر دادند، ولی حکومت طالبان هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته است. این مؤسسات گفتند که از سوی طالبان اطمینان حاصل کردند که کارمندان زن این نهادها در نقش‌های حمایتی و جامعه محور می توانند وظایفشان را انجام دهند. طالبان درهای مکاتب لیسه و متوسطه و پوانتون‌ها را نیز بر روی دختران بستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
سازمان صحت جهان WHO می گوید بر اساس آمار این سازمان از 13 جنوری به دلیل ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی در افغانستان 500 هزار نفر از دسترسی به خدمات صحی محروم شده اند و یا دسترسیشان محدود شده است. WHO دیروز گفت که این شمار افراد پس از بسته شدن کامل یا قسمی 97 مرکز صحی از دسترسی به خدمات صحی حیاتی محروم شده اند. حکومت طالبان چند هفته پیش کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را منع کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان صحی جهان WHO در گزارشش به روز سه‌شنبه گفته است که بر اساس آمار آنها 13 جنوری 2023 تنها پس از بسته شدن کامل یا قسمی 97 مرکز صحی حداقل 500,000 تن از خدمات صحی حیاتی محروم شدند یا دسترسی خیلی اندک به آن دارند. 79 تیم سیار صحی و 18 مرکز ثابت در میان 97 مرکز ارائه خدمات صحی شاملند که به دلیل ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی سوی طالبان فعالیتشان را به گونه کامل یا قسمی متوقف کردند. سازمان صحی جهان گفته است بر اساس بررسی های این سازمان در 28 دسامبر سال گذشته و با وضع محدودیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی خدمات 288 مرکز صحی به شمول 226 تیم سیار به گونه قسمی یا کامل در افغانستان متوقف شده بود. بر بنیاد گزارش سازمان صحی جهان با متوقف شدن فعالیت این تعداد مرکزهای صحی دست کم 1.5 میلیون تن به ویژه زنان و کودکان در افغانستان از دسترسی به خدمات صحی محروم شده و یا دسترسیشان محدود شده است. این سازمان اما درباره تفاوت آمار تاریخ 28 دسامبر 2022 و 13 جنوری 2023 جزئیات نداده است. اما سازمان صحی جهان گفته که فعالیت آنها در بخشهای صحی همراه با کارکنان زنشان در این سازمان در افغانستان همچنان ادامه دارد. در هفته اخیر ماه دسامبر سال گذشته میلادی حکومت طالبان با صدور فرمان ادامه کار زنان در نهادهای غیر دولتی را ممنوع کرد. پس از آن شمار زیادی از نهادهای امدادرسان فعالیت‌هایشان را به گونه قسمی یا کامل در افغانستان متوقف کردند و خواهان اجازه کار زنان در این نهادها شدند. تلاش‌های زیادی برای برگشت طالبان از این موضعشان صورت گرفت، اما تا کنون حکومت طالبان به گونه رسمی درباره تغییر این تصمیمش چیزی نگفته است. با این وجود سازمان حمایت از کودکان Save the Children و مؤسسه پاملرنه کیر در 2 روز گذشته اعلام کردند که فعالیت‌هایشان را در بخش صحت و تغذیه با حضور کارمندان زن این سازمان‌ها از سر می‌گیرند. حکومت طالبان به تازگی درباره اجازه فعالیت کارمندان زن در این نهادها چیزی نگفته است، اما مقام‌های طالبان پیش از این در پاسخ به تقاضاهای سازمان‌های امدادرسان گفته بودند که برای حل این مشکل در چارچوب شریعت اسلامی سعی می‌کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که شمار از مؤسسات غیر دولتی بین‌المللی می‌گویند پس از آن که مقامات طالبان به آنها اطمینان دادند که زنان می توانند در مؤسسات آنها کار کنند، برخی از فعالیت هایشان را از سر می گیرند. برخی از مؤسسات از جمله پاملرنه، کمیته بین‌المللی نجات و شورای مهاجرین نروژ از آغاز فعالیت‌هایشان خبر دادند. پس از آن که در ماه گذشته وزارت اقتصاد طالبان کار زنان را در مؤسسات غیر دولتی ممنوع اعلام کرد، بسیاری از مؤسسات خارجی فعالیت‌های خود را در افغانستان به طور کامل یا قسمی متوقف ساختند. همکارم آرش همایون در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق بانک جهانی پرسیده که چه چیز در موضع‌گیری طالبان تغییر کرده تا شمار از مؤسسات فعالیت‌هایشان را دوباره در افغانستان آغاز کنند.
وزیر صحت طالبان یک جوانی است که دکتر طب است و به نام قلندر عباد روابط نزدیک داره با زعمای طالبان. خودشم یک طالب است، اما تانسته که در حقیقت امیر مذاکره کنه با رهبران طالبان که در سکتور صحت بعضی این جیوها بتانند که کار شروع کنند به شمول خانم ها، و طالبان این را قبول کردن و در نتیجه از این دو سه انجیوی که در سکتور صحی کار میکردن تانستن که کار خدا آهسته آهسته شروع کنن. البته شاید که یک لایحه کاری برشان داده باشه که خانم ها به شکل کار کنن یا نکنن، خب اما یعنی اوناس و ذکور یک جای نباشن، اما کارشان شروع شده و یک خبر خوش است در حالت فعلی. فرمان طالبا برای منع کار زنان هنوزم برحال است، اما در سکتور صحی اینی استثناء به میان آمده.
آقای فرهادی، به نظر شما فعالیت سازمان‌های غیر دولتی خارجی و داخلی در افغانستان چقدر اهمیت داره؟
فعالیت سازمان‌های غیر دولتی بسیار مهم است، به خاطر که کمک‌های ملل متحد توسط سازمان‌های غیر دولتی قراردادی عموماً اجرا میشه و دونرها هم همینطور قراردادی‌ها دارن و خود از این نهادها هم بعضشان 40 سال است که در افغانستان کار کردن و کسانی دارن که در اونجا استخدام شدن کار میکنن به شمول اوناس، یعنی معاشخور دارن و این خودش برای اقتصاد بسیار مهم است و کمک‌هایی که اینا می‌رسانن کسان از مردم ما که احتیاج به این کمک ها دارن بسیار ارزشمند است. ما نمیتونیم بگوییم که این انجیو ها کارشان مهم نیست، و تا وقتی که دونرها بر از اینا پول میده خوب است که اینا کار کنن. این یک چیز مثبت است برای اجتماع، برای اقتصاد و برای کسانی که برشان کمک داده میشه.
آقای فرهادی، چرا طالبان نمیدانن که چگونه با جهان تعامل کنن؟ چرا کارهایی را میکنن که واکنش جامعه جهانی را به دنبال داره و فاصله شان با جهان بیشتر میسازه؟
طالبان بعد از این که به قدرت رسیدن، قدرت به یک گروه رسید که اونا در کویته بودن که امیرالمومنینشان باشه، و اینها کسانی هستند که نظریات افراطی تر دارن. اینا فرق دارن از کسانی که در دوحه بودن، و آل طالبان هم راه از اینا بند ماندن فعلا، به خاطر که شکل کارشان همی است که باید از امیرالمومنین خود اطاعت کنن. اما در کابل ما میبینیم که صداهای دیگر میبره نسبت به این اوامری که افراطی تر هستند، و یک گروهی هست در مابین طالبان و می وزیر صحت تحصیلات عالی یا وزیر اقتصاد که اینا او حرفای امیرالمومنین خود گوش میکنن، یک گروه دیگه است که مجبور هستن که چوب خود بگیرن. فعلا ما در امیتر یک حالت هستیم دیگر، متاسفانه افغانستان در یک حالت نامعلوم داخل شده، و امید ما این است که در داخل جنبش طالبان یک ریفورمی باشه و کسانی که با تصامیم بسیار افراطی مخالفت دارن بتانند که طالبان افراطی تر قناعت بدن که حکومت کارش است که با مردم شفقت کنن، نه اینکه کار مردم مشکل بسازه و بندش ها ایجاد کنه و تعلیم و تربیه و کار زنان منع کنه، به خاطری که اسلامی نیست و کشورهای اسلامی هم هیره گوشزد کردن.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره اثرگیری فعالیت برخی مؤسسات غیر دولتی بین المللی در افغانستان و موضع‌گیری طالبان در مورد ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور اوکراین از همتای جرمنی اش به خاطر پناه دادن به شهروندان اوکراین ابراز تشکر کرد. بانوی اول اوکراین نیز گفته که تجاوز روسیه هرگز به این هدف نبوده که به قلمرو اوکراین محدود شود. در این حال رئیس کمیسیون اروپا دیروز گفت که اوکراین جهان را به حرکت درآورده و الهام بخش اروپا بوده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حکومت جرمنی به خاطر تصمیمات مهم دفاعی گرفته شده توسط آن کشور از آغاز امسال تشکر کرده و به فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور جرمنی گفته که از کمک‌های مالی و بشری برلین سپاسگزار است. زلنسکی دیروز در یک تماس ویدیویی با والتر شتاینمایر همچنان گفت که می خواهد از شهروندان جرمنی به خاطر پناه دادن به شهروندان اوکراین در این دوره سخت تشکر کند. رئیس جمهور اوکراین در یک پست در شبکه تلگرام نوشته که با همتای جرمنیش در مورد وضعیت خط مقدم جبهه جنگ نیز گفتگو کرده است. در این حال اورزولا وان دیر لین رئیس کمیسیون اروپا دیروز در سخنرانیش در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس گفت که اوکراین جهان را به حرکت درآورده و الهام بخش اروپا بوده و می تواند به مردم آن کشور اطمینان دهد که اروپا همیشه در کنار اوکراین خواهد بود. اورزولا وان دیر لین گفت:
For almost one year now, تقریبا یک سال است که اوکراین جهان را مبهوت ساخته است. در آن سال سرنوشت ساز 24 فوریه بسیاری پیش بینی کردند که کیف ظرف چند روز سقوط خواهد کرد، اما شجاعت فیزیکی و روحیه مردم اوکراین را در نظر نگرفته بودند.
اولینا زلنسکا، بانوی نخست اوکراینی، دیروز در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس گفت که تجاوز روسیه هرگز به این منظور نبوده که به قلمرو اوکراین محدود شود. با گفته خانم زلنسکا، این جنگ می تواند بیشتر گسترش یابد و بحران ها را عمیق‌تر کند، مگر این که با گفته او متجاوز شکست بخورد.
و به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض الله قرداش تهیه می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که خانه هایتان در این فصل زمستان گرم بوده و به دور از حوادث ناخوش زندگیتان را سپری کرده و شنونده این شماره از مجله فرهنگی آزادی باشید. در این شماره اینها را داریم: داستانی با عنوان پرنده بی آشیان، نوشته بانو عادله ادیم، نویسنده و هنرپیشه مشهور افغانستان.
دلم از بغض ابرهای تیره آسمان گرفته بود. بهانه برای بیرون رفتن و قدم زدن روی برف را در ذهنم تداعی می کردم.
یاد خیری از مرحوم محمد ابراهیم صفا، شاعر، آزادی خواه، روزنامه نگار و مبارز و اهل فلسفه و منطق.
زنده یاد صفا با علاقمندی به طرف شعر نیمایی نشان نمیده و بیشتر به همون اوزان کلاسیک رجوع میکنه و عمدتاً یک شاعر غزل سرا است، ولی از شعرهایش که در افغانستان بسیار به شهرت رسید همون شعر لاله آزاد است.
در مورد روز جهانی خط بریل هم حرف هایی داریم.
ما نیاز داریم که این خط نه تنها در این مکاتب محدود بانه، بلکه رایج شود در پوهنتون ها و سایر بخش هایی که یک نابینا با او سرکار داره.
جالب ها در رسانه ها، بخش 11 تقسیمات ادبی، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. داستان این هفته ای ما پرنده بی آشیان نام دارد و بی مناسبت به زمستان نیست. زمستانی که خانواده های نادار را سخت می آزارد و به نوشته نویسنده این داستان، نویسنده و هنرپیشه عادله ادیم، چند سطری در شناخت بانو عادله ادیم. بانو عادله ادیم متولد شهر کابل است. او تحصیلات متوسط را در لیسه آمنه فدوی در کابل و تحصیلات عالی را در رشته زبان و ادبیات روسی در سال 1994 میلادی در انستیتوت پوشکین در روسیه به پایان رسانیده است. عادله ادیم نخستین بار با اجرای نقشی در فیلمی ساخته های توریاله شفق با نام عشق من میهن من وارد عرصه بازیگری شده، استعداد و توانایی هایش را با موفقیت بروز داد. سپس در فیلم های از ساخته های دیگری کارگردانان مثل فیلم فرار، صبور سرباز، آرمان، مردها را قول است، پرنده های مهاجر و غیره نقش های مرکزی را با موفقیت بازی کرد که حضورش در این فیلم ها نامش را بر زبان ها انداخت و باعث محبوبیتش در بین دوستداران هنر سینما شد. عادله ادیم پس از به قدرت رسیدن حاکمیت بنیادگرایان مجبور به ترک وطن گردید. از سال 1995 بدین سو به عنوان پناهنده در کشور هالند به سر می برد. با سپاس از زلمه رزمی که این متن را در اختیار ما گذاشتن، حال گوش فرا می دهیم به داستان روایتی پرنده بی آشیان که رویا معدومی می خواند.
صبح یک روز جمعه در نیمه زمستان که آسمان پوشیده از ابر و هوای برفی بود، باد سرد زمستان پنجره چوبی را می لرزاند. نزدیک بخاری کنار مادرم نشسته بودم. ما دوتا برای گنجشک های روی حویلی ما نان ریزه می کردیم. مادرم چای جوش را بالای بخاری گذاشته بود. از بخار آب جوش شیشه های پنجره غبار آلود شده بودند. نمی توانستم بیرون و زیبایی برف را ببینم. دلم از بغض ابرهای تیره آسمان گرفته بود. بهانه‌ای برای بیرون رفتن و قدم زدن روی برف را در ذهنم تداعی می کردم که ناگهان مادرم پرسید: دانه پرندگان تمام شده، می روی همراه من تا برایشان دانه بخریم؟ من که در همان لحظه از خدای خود همین را می خواستم، آخرین تکنان را روی ظرف پلاستیکی گذاشته فوراً از جایم بلند شدم. شال سبز رنگی را که مادر کلانم برایم بافته بود دور گردنم پیچیدم و همراه مادرم به عزم خریدن سودا از خانه بیرون شده روانه بازار بزرگ مندوی کابل شدیم. چند روز متداوم برف باریده بود. زمین با تمام وسعتش غرق در سپیدی برف شده بود. هنوز هم دانه های برف چرخیده چرخیده به طرف زمین فرود می آمدند و روی شال سبز رنگم می نشستند. به حکم آسمان، باغ ها، خانه ها، سنگ ها و سنگریزه ها، حتی کوه های سر به فلک کشیده زیر لحاف برفی خوابیده بودند. روی برف های دست نخورده هنوز کس عبور نکرده بود. آرام آرام روی برف ها می رفتیم. من نقش کفش های مادرم را روی برف می شمردم. دفعتن دیدم پرنده کوچک زیر یک درخت که شاخه هایش زیر فشار برف خم شده بود روی برف ها افتاده است. به طرفش رفتم. پرنده آبی رنگ با پرهای خاکستری برایم آشنا بود. همان قناری دلربا که در ایام بهار هر سپیده دم در باغچه روبروی پنجره ما می آمد و به جای آذان سحر با آواز دلنشینش از خواب بیدار ما می کرد. برایم طلوع نور و روشنایی را خبر می داد و من با چشمان خواب آلود از پنجره نیمه باز برایش صبح بخیر می گفتم. همان پرندگه که دلبر بود که روز در بالاترین شاخه درختان با آواز دلنواز نغمه سرایی می کرد. گاه لب بام خانه ما می نشست و عاشقانه می خواند و گاه هم بر شاخه درخت بزرگ حویلی ما، و من به آرامی به نغمه هایش گوش می دادم و هضم می بردم. پرندگه که هر روز مرا صدا می کرد دیگر سکوت کرده بود. به مادرم گفتم: مادر، ببین پرندگک مرده. مادرم از روی برف ها بلندش کرده گفت: نی بچیم، هنوز زنده است، نفس می کشه. پرندگک را از دست مادرم گرفتم و برایش گفتم: نترس، کمکت می کنیم، حالت بهتر می شود. ناگهان متوجه شدم که تنش از سوز سرما و شدت گرسنگی می لرزد. پنجه هایش مثل تاک خشکیده انگور شده بود. سردی هوا و گرسنگی خون را در رگهایش منجمد کرده بود. از گرسنگی نه پای رفتن داشت و نه بال پریدن. مثل تکه یخ سرد شده بود. شال سبز گردنم را دورش پیچیدم. پرندگک با تمام توانش برای زنده ماندنش تلاش می کرد و از ویرانی آشیانش اندوهگین بود. گله داشت اما نمی توانست به زبان بیاورد. بسیار ضعیف ناله می کرد. توان هیچ حرکتی را نداشت. تصمیم گرفتیم با خود به خانه ببریمش. شاید بتواند دوباره نفس بکشد و پرواز کند. سریع تر براه خود ادامه دادیم. در تمام راه می اندیشیدم که چرا این پرندگک جذاب مثل سایر پرندگان مهاجرت نکرده؟ چرا مجبور شده بود این تقدیر و سرنوشت را بپذیرد؟ شاید توان سفر کردن را نداشت. و یا شاید دل به درختی بسته بود که نمیخواست رهایش کند. میخواست به درخت فنا شده بی‌برگ و وفادار بماند. یا شاید به خاطر عشقی که به آشیانه خود داشت، خیالات تلخ و شیرین مهاجرت را از ذهنش بیرون کرده بود. و شاید تصمیم گرفته بود به خاطر عشقش با سرمای سرد زمستان مقاومت کند. بیچاره به خاطر عشقش این همه رنج را متحمل شده بود. بالاخره به دکانی که می رفتیم رسیدیم. مادرم آرد، برنج، روغن و مقدار دانه برای پرندگان خرید. چند دانه نان گرم که بوی خوش آن از نانوایی در تمام کوچه مندوی کابل پیچیده بود هم گرفتیم. خریده از سودا سنگین شده بود. در بازگشت در اخیر جاده از سر چهارراهی سرای شهزاده سوار تاکسی شدیم. من در سیت پیشروی نشستم. از اثر برفباری های زیاد روبندان شده بود. تاکسیران آهسته آهسته می راند. متوجه شد که من سخت با پرنده کوچک مصروف هستم. پرسید: مرده؟ آه کشیده گفتم: بله، شاید آخرین نفس هایش را می کشد. همه جا را برف گرفته، نمی دانم کجا دفنش کنم. تاکسیران سنگدل با بیرحمی و با لحن جدی گفت: از شیشه موتر بیرون پرتش که سگ ها بخورش. باز به سخنان خودخواهانه خود ادامه داد: بچیم، روزانه هزاران پرنده، حتی آدم ها از گرسنگی و سردی میمیرند. تشویش نکن که زود پیر میشوی. مردم به قصه آدم ها نیست، تو در غم یک پرنده ماندی. در زمستان روزانه هزاران پرنده از گرسنگی میمیرد. حرف های کاکا تاکسیران برایم خوشایند نبود. خوشبختانه که خانه ما زیاد دور نبود. از تاکسی پیاده شدیم. وقتی که خانه رسیدیم، پدرم دروازه حویلی را بر روی ما باز کرد و ناگهان چشمش به دستم افتاد. سرش را جنبانیده پرسید: باز چی آوردی؟ به پرنده اشاره نموده گفتم: بیچاره از سردی و گرسنگی قریب است بمیره. پدرم پرنده ناتوان را از دستم گرفت، آهسته آهسته تکانش داد. از گرمی دستان پدرم قناریگک جان گرفت. حالتش لحظه به لحظه بهتر می شد. سعی می کرد منقار کوچک خیش را برای دانه خوردن باز کند. 3-4 روز خوب مواظبتش را کردم. دیدم حالش بهبود یافته. آب و دانه می خورد، اما تنها یک پایش آسیب دیده بود. قرار شد زمستان با ما بماند. پدرم از چند تخته چوب تراشیده و چند لایه علف خشک برایش لانه درست کرد. گنجشکک با خیالات شیرین فصل خوش چینی به لبه یلانه می نشست و به حسرت پرواز معصومانه هر طرف نگاه می کرد. چند هفته گذشت و نوروز نزدیک شد. روی روز باز شد، از هر طرف بوی بهار می آمد. پرندگک هم آماده پریدن شده بود. رهایش کردم، پرواز کرد به دل آسمان آبی و آفتابی، به سوی خدا. و من تصویر لبخندم را در لانه خالی پرندگک دیدم.
داستانی بود با عنوان پرنده بی آشیان، نویشته بانو عادله عدیم، نویسنده و هنرپیشه افغانستان.
زمانی آهنگ من لاله آزادم، خود رویم و خود بویم را به صدای مرحومان استاد برشنا و خانم پروین میشنوی، بی محابا میخواهی شاعر این شعر را بشناسی که این گونه شعر ساده اما با محتوای بلند را کی سروده و در کدام زمان و انگیزه سرایش این شعر چه میتواند باشد. بدون شک با مراجعه به کتابها و تذکره سخنوران چند دهه قبل و سرچ در گوگل میابی که شاعر این شعر یکی از شاعران نامدار و اهل سیاست و کیاست محمد ابراهیم صفا بوده. و اما ابراهیم صفا با چه انگیزهی و چه مرامی در کجا و با چه الهامی این پارچه لاله صحرا را سروده، در بین کتاب هایی که به تحلیل این شعر شناسایی شاعران به مکسی خوب پرداخته، کتابی از شاعر و نویسنده با نام معاصر استاد پرتو نادری است با عنوان پیشگامان شعر نو در افغانستان.
قبل بران که استاد صفا را با اتکا به همین کتاب کوتاه بشناسانیم، با چند صدا از استاد پرتوی نادری این مطلب را آماده کردیم که جاوید فیضی برای شما می خواند.
سال تولد مرحوم محمد ابراهیم صفا را 1286 و گاه 1285 خورشیدی نوشتند. پدرش ناظر صفر محمد در زمان امیر حبیب الله خان امین الاطلاعات بود. او شخصیت بود مخالف با نفوذ سیاسی انگلیس، طرفدار استقلال سیاسی کشور و از اواخوان نایب السلطنه نصرالله خان بود. این خانواده روشنفکر، فرهنگی و اصلاح طلب از همان دوران امیر حبیب الله پیوسته ستمهای بزرگ را بردوش کشیده و قربانی دادند و اما بیشترین استبداد را در دوران نادرخان و صدارت هاشم خان دیدند. استاد پرتو در کتاب پیشگامان شعر نو در افغانستان با نقل از استاد لطیف ناظمی بر روایت اسناد تاریخی در این پیوند چنین نوشته است: برادر مهتر صفا، استاد محمد انور بسمل، سخنور، مشروطه‌خواه و صوفی وارسته بود که 18 سال تمام به گناه آزادی خواهی در زندان بیداد به سر برد و حتی بار نامش در فهرست محکومین به اعدام بود. اما ابراهیم صفا 14 سال در زندان ماند. جوان 26 ساله بود که به زندان رفت و تا 40 سالگی در زندان بود. صفا شخصیت است با ابعاد گوناگون: شاعر، آزادی خواه، هواخواه یک نظام عادلانه، طرفدار عدالت اجتماعی، روزنامه‌نگار و مبارز، اهل فلسفه و منطق، برخوردار از آشنایی گسترده با زبانهای اردو، عربی، انگلیسی و فرانسوی. آموزش رسمی را در مکتب اتحاد خان‌آباد آغاز کرد. در این زمان پدرش نایب الحکومه قطغن و بدخشان بود. بعد به کابل آمد و در مکتب حبیبیه آموزش خود را تکمیل کرد. در سال 1301 دولت صفا را جهت آموزش در رشته مخابرات به هند فرستاد و او در این رشته آموزش دید. زبانهای انگلیسی و فرانسوی رای صفا را به قلمرو فلسفه غرب باز کرد و به همین گونه او با استفاده از زبان عربی خود را به گنجینه بزرگ فلسفه و منطق اسلامی و ارسطو رساند. در این زمینه ها نه تنها آثار و نوشته های را ترجمه کرده، بلکه نوشته های پژوهشی سودمندی نیز دارد، چنان که مختصر منطق، سه نفر سیاه و عشق و فلسفه یا فلسفه حوادث در زمینه های منطق و فلسفه از او به نشر رسیده است. همچنان او در نوشتن کتاب تاریخ ادبیات افغانستان همراه با احمد علی کهزاد، میر غلام محمد غبار، محمد علی زهما و علی احمد نعیمی سهم داشت. صفا پس از رهایی از زندان مدت بر دانشکده های ادبیات، حقوق و شرعیات دانشگاه کابل استاد بود. این لاله آزاد کوهستان های بلند شعر، منطق و فلسفه به روز سوم جدی سال 1359 خورشیدی لب از سرود پردازی بست و ساقه استوارش در برابر بادهای طوفانی مرگ فرو شکست. او همکنون در گورستان قلابچکان در کنار پدر خوابیده است. گفتیم در تحلیل و نقد شعر استاد صفا کسی که با دلگرمی پرداخته استاد پرتو نادری است. خواستیم با درمیانگذاری این مسئله در معرفت مرحوم استاد محمد ابراهیم صفا از خود استاد پرتو نادری بپرسیم که زمان استاد صفا را یکی از پیشگامان شعر نو برشمردید، با چه گرایش و با استناد کدام شعر ایشان بوده است؟ استاد پرتو چنین گفت:
در کتابی که سال 1341 خورشیدی به وسیله ریاست مستقل مطبوعات افغانستان چاپ شد، در آنجا شعر 16 شاعر در بخش پارسی دری آمده، یعنی 16 شاعری که اینها به سوی شعر نیمایی گام گذاشتند و تلاش هایی کردند برای رسیدن به شعر نیمایی. یکی از این شاعرها محمد ابراهیم صفا است که در همان کتابی که به نام نوی شعرون چاپ شده بود از طرف ریاست مستقل مطبوعات، دو شعر از او آمده به نام طفل من و مرغابی. شعر طفل من در حقیقت یک سرودی است که برای کودک خود گفته و او را نصیحت کرده که در آینده باید مردی هوشیاری این سرزمین بوده باشه. و مثلا میگه طفل من مرد شوی، به جهان فرد شوی، باب ناورد شوی، یک قلم درد شوی، نکه افسرده و درمانده و خون سرد شوی. دیدم که یک سرود است، پیش از اینکه بتوانیم این شعرها را شعر نیمایی بگوییم، یعنی یک نوع ساختار شکنی در این شعرها دیده میشه. بیشتر از او نه از نظر زبان و بینش و از نظر بیان و تصویر و جنبه های آرایه های ادبی که مثلا با شعر نیمایی هماهنگی داشته باشه کمتر دیده میشه. و یا در شعر مرغابی همین گونه، یک شعری هست که در مثنوی گونه هست اما نه در آن وزنه های متعارف مثنوی. ای مرغابی، ای مرغابی، تو از آبی نی خود آبی، چون آب ترا دل در طرب است، سر تا پایت در تاب و تب است، گاهی به زمین، گاهی بر آب، گاهی به سکون، گاهی به شتاب. همین گونه تلاشی بوده برای یک نوع حرکت از همان دشواری های وزن عروضی به طرف یک حالت بگویم بی وزنی نه، بلکه یک نوع ساختار شکنی در شعر.
در مورد شعر لاله صحرا از خود استاد پرتو پرسیدیم که شعر لاله آزاد با چه انگیزه و در چه شرایط سروده شده. استاد پرتو گفت
من فکر میکنم پس از این شعرها دیگر زندیات صفا با علاقمندی به طرف شعر نیمایی نشان نمیده و بیشتر به همون اوزان کلاسیک رجوع میکنه و عمدتا یک شاعر غزل سرا است. ولی از شعرهایش که در افغانستان بسیار به شهرت رسید و در موسیقی افغانستان راه یافت و حتی در موسیقی حوزه که ما زندگی میکنیم در اونجا راه یافت و کشورهای همسایه، همون شعر لاله آزاد است. من لاله آزادم، خود رویم و خود بویم، در دشت مکان دارم، هم فطرت آهویم، آبم نمی باران است، فارغ زلب جویم، تنگ است محیط آنجا، در باغ نمی رویم، من لاله آزادم، خود رویم و خود بویم. باید گفته شود که این شعر در نصاب آموزشی مکاتب افغانستان راه یافته بود و تصور من این است که این شعر یک تأثیرگذاری بسیار گسترده‌ای را بر ذهن کودکان داشت و پس از اینکه بچه ها به این شعر می رسیدن همیشه مثل یک سرود بر لبانشان جاری بود و در موسیقی افغانستان هم راه یافته. از سروده های زنده یاد صفا در زندان است و شاید هم در کلیت شعر که شما در نظر میگیرین در حقیقت یک گفتگوی است با لاله، با استواری لاله که از لاله نمادی میسازد، شاید برای خودش، برای یاران همبند و همزنجیرش و برای اندیشه هایی که برای مردم و جامعه دارن. همین که مثل لاله با بساقه خود استوار هستن و رنگ و رخی که دارن از خود هستن، میخوان آزاد در دشت زندگی بکنن و محتاج کمک و یاری کسی دیگری نمی باشن. در حقیقت اینجا لاله بیشتر نماد است، نماد یک حرکت اجتماعی سیاسی و یا نماد یک شخصیت مثلا مبارز و نمادی شاید برای خودش و برای همه زندانیان.
با سپاس از استاد پرتو نادری، روح استاد محمد ابراهیم صفا این شاعر وارسته و دردمند را شاد می‌خواهیم و این یادهانی را با آهنگی که مرحوم استاد عبدالغفور برشنا بر شعر لاله آزاد ترتیب نموده را می‌شنویم و این تومار را می‌بندیم. شاد باشید.
من لاله آزاد، من لاله آزاد، خود بویم و خود بویم، در دشت و مکان دارم، هم فطرت آهویم، در دشت و مکان دارم، هم فطرت آهویم، آبم نم باران است، فارغ ز لب جویم، تنگ است و محیط آنجا، در باغ نم رویم،
آبم نم باران است، فارغ دل به جویم تنگ است و محیطم جا در باغ و نم رو.
یاد خیری بود از مرحوم محمد ابراهیم صفا، شاعر، آزادی خواه و اهل فلسفه. چهارشنبه که گذشت روز جهانی خط بریل بود. روز جهانی خط بریل روز بین المللی است که به هدف آگاهی از اهمیت بریل به عنوان وسیله ارتباطی در تحقق کامل حقوق بشر برای افراد نابینا و کمبینا گرامی می دارند. تاریخ این رویداد توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای در نوامبر 2018 اعلام شد. 4 جنوری روز تولد لویی بریل به عنوان خالق این سیستم نوشتاری است. اولین گرامی داشت این روز در 4 جنوری 2019 بود. روز جهانی خط بریل روز تولد شخصی به نام بریل است که سیستم خواندن و نوشتن را برای میلیون ها فرد نابینا در کل جهان آسان کرده است. اگرچه این روز در همه کشورها تعطیل اعلام نشده، اما روز جهانی بریل فرصتی برای معلمان، نیکوکاران و سازمانهای غیر دولتی است تا در مورد مشکلات پیش روی افراد نابینا آگاهی سازی کنند و اهمیت کار با بریل را گوشزد نمایند و در نتیجه باعث می شود که افراد اهمیت فرصت‌های خواندن و یادگیری و کار با بریل را بهتر بفهمند. جهت نگارش خط بریل در فارسی از چپ به راست و در انگلیسی از راست به چپ است. بریل حروف الفبا و اعداد را درون مستطیل‌هایی به صورت دو ستون سه قطعه‌ای نشان می‌دهد. سادگی ایدیای او باعث شد که کتاب‌های بریل در مقیاس بزرگ و در فرمت‌های مختلف به چاپ برسد و هزاران فرد نابینا بتوانند با نوک انگشتانشان این نقاط را بخوانند و لذت ببرند. مسعود شریف نابینا یکی از جوانان افغان است که علی‌رغم نبود دو چشم بینا چون بینایان می‌خواند و تحصیلات عالی خود را تکمیل نموده و منتظر خدمت به وطن است. او حدود 2 هفته قبل از دپارتمنت قضا و سارنوالی پوهنزه علوم سیاسی پوهنتون کابل فارغ شد. مسعود شریفی به این باور است که در کشور ما افغانستان کارهای زیادی نیاز است تا به نابینایان رسیدگی شایسته صورت گیرد. او در مورد کاربرد خط بریل و وضع بینایان کشور چنین گفت:
متاسفانه نابینایان در وضعیت آنچنان خوب زندگی قرار ندارند، چون چالش های متعدد اقتصادی، شغلی، اجتماعی این روزا سخت دامنگیرشان است. خط بریل مثل گذشته هنوز هم در انستیتوت روشندلان شهر کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان رایج است که ما نیاز داریم که این خط نه تنها در این مکاتب محدود بانه بلکه رایج شود در پوهنتون‌ها و سایر بخش‌هایی که یک نابینا با او سر کار داره و برش قابل دسترس باشد در همه جا، که متاسفانه بجز در امی محدود مکاتب اختصاصی در سایر بخش‌ها و سایر پوهنتون ها توجه نشده و کار نشده. ما او حمایتی که از دولت و جامعه خود انتظار داریم، متاسفانه او حمایت و پشتیبانی را با خود نداریم. نابینایان مانند هر ادبای افغانستان حق دارند که دارای یک زندگی خوب عزتمند باشند، که ای بدست نمیایه مگری که همو شرایط خوب شغلی، اقتصادی، اجتماعی پرشان فراهم نشه. آن 3 تا 5 هزار معاش که وزارت شهدا و معلولین برای نابینایان در طول ماه پرداخت میکنن، این مقدار نمیتونه که چرخه زندگیشان حتی تکان بده.
به گفته مسعود شریف نابینا در شهر کابل هم از این روز به همیاری روشندلان و مسئولین انستیتیوت نابینایان کشور تجلیل صورت گرفته. اما وی از نبود شرایط و عدم پرداخت معاش مناسب به نابینایان گلایه ها و خواست هایی دارد و وی در زمینه به رادیو آزادی چنین گفت:
انتظارم از همه این است که ما را حس کنند، گرچه این حس کردنی ها بین ما معمول نیست. نقص جسمی مانع کار و تلاش من نشد، داوری های غلط درباره ام مقبول نیست. خواست و تقاضای نابینایان و روشندلان از جامعه به عنوان عضو جامعه این است که جامعه در برطرف ساختن محدودیت ها و مناسب سازی جامعه با نابینایان و روشندلان دست به دست هم دهند تا باشد که جامعه مسئول و سعادتمندی داشته باشیم، چون همه می دانیم نابینایی ناتوانی نیست بلکه محدودیت است و در برطرف ساختن این محدودیت جامعه و دولت نقش بسزایی دارند.
رادیو آزادی به ویژه مجله فرهنگی آزادی همه ساله از روز خط بریل و روز اساسفیدان در روزهای معینش برنامه هایی دارد و باز هم این یک دلخوشی است که با استفاده از خط بریل دانش آموزان و نابینایان زیادی این فرصت را به دست آوردن تا در خواندن و نوشتن شمار زیادی نه تنها به مشکلات خانوادگی خود میرسند، بلکه با ادامه تحصیلات عالی در مقامهای بلند دولتی نیز کار کنند. امروز ما شاعران و نویسنده های از این بخش جامعه خود داریم که سبب دلخوشی ماست. با درود. گپ گفتی بود پیرامون روز جهانی خط بریل. در این هفته سه جالب از رسانه ها داریم. اولی دروغ مصلحت آمیز از گلستان شیخ اجل سعدی، دومی علم برزای خدا از صفحه جاوید کابلی و سومی دختر رحمت خدا. حال توجه کنید به جالب نخست، دروغ مصلحت آمیز. پادشاهی قصد کشتن اسیری کرد. اسیر در آن حالت ناامیدی شاه را دشنام داد. شاه به یکی از وزرای خود گفت: او چه میگوید؟ وزیر گفت: به جان شما دعا میکند. شاه اسیر را بخشید. وزیر دیگری که در محضر شاه بود با آن وزیر اول مخالفت نیز داشت گفت: ای پادشاه، آن اسیر به شما دشنام داد. پادشاه گفت: تو راست میگویی، اما دروغ آن وزیر که جان انسانی را نجات میدهد بهتر از راست توست که باعث مرگ انسانی میشود. دروغ مصلحت آمیز بی از راست فتنه انگیز. جالب دوم، علم به رضای خدا. روزی حضرت عبدالله رضی الله عنه از بیابانی می گذشت. کودکی را دید که چوپانی می کند. دلش به حال او سوخت و با خود گفت: این کودک وقتی بزرگ شد خدا را چگونه می شناسد؟ بهتر از کمی از خداشناسی به او تعلیم دهم. پیش کودک رفت و گفت: خدا را می شناسی؟ کودک گفت: بله. حضرت عبدالله گفت: چگونه؟ کودک جواب داد: این همه گوسفندان نیاز به نگهبانی دارند تا از شر گرگ‌ها در امان باشند. چطور این همه مخلوقات بدون نگهبان باشند؟ عبدالله گفت: خدا کیفیتش چطور هست؟ کودک گفت: بیچون و چرا. حضرت عبدالله گفت این را از کجا آموختی؟ گفت از گوسفندانم. وقتی به گوسفندانم نگاه می کنم، نه گوسفندانم مثل منن و نه من مثل گوسفندانم. پس دانستم نه ما مثل خداییم و نه خدا مثل ماست. حضرت عبدالله گفت ای دانشمند کوچک، اکنون مرا نصیحت کن. کودک گفت ای بزرگوار، اگر علم را به خاطر رضای خدا آموختی، طمع از خلق بردار، و اگر به خاطر دنیا آموختی، طمع از بهشت بردار. جالب سوم، دختر رحمت خدا. شخصی فوت کرد. قبل از برداشتن جنازه‌اش فردی با صدای بلند گفت این شخص 50 لک افغانی با من معامله داشت تا حساب معلوم نشود جنازه را همین جا بگذارید و من اجازه تدفین نمی دهم. پسران شخص متوفا همه خاموش بودند و منکر که ما خبر نیستیم، به ما پدرمون چیزی نگفته. سر و صداها که بلند شد و دفن متوقف. دختر شخص متوفا آمد و طلاهای خود را آورد و به شخص عارض گفت کاکا جان، سر و صدا نکن، لطفا عوض پولت این همه را بگیر، اما سر و صدا نکن، جنازه پدرم اینجا مونده و خوب نیست، لطفا اجازه بده. شخص عارض که اشک در چشمانش حلقه می زد رخ به طرف مجلس کرد و گفت این شخص از من قرضدار نیست، بلکه 50 لک من از این شخص قرضدار هستم. فقط می خواستم ببینم میراث اصلیش واقعا به چه کسی می رسد. حالا من حقدار و مستحق امانت دوست خود را پیدا کردم. دختر رحمت خداست، لطفاً با دختران مهربان باشید و از آنان حمایت کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. در بخش دهم تقسیم بندی ادبیات نوشته پوهنوال دکتر لبیب در مورد مراحل ادبیات غرب در دوره باستان و نقل و روایت در حوادث جنگی آن دوره به بررسی گرفته شد. در این بخش 11 پیرامون نمونه های غم‌انگیز تاریخی و جریان بروز حالات روانی قهرمانان در آثار حماسی بحث هایی خواهیم داشت. در این دوره خصوصیت بارز توصیف دنیای باطنی قهرمانان اثر را توصیف حالات روانی جداگانه آنها زیر تأثیر رویدادهای بیرونی تشکیل می دهد. دنیای باطنی انسان ویژگی های زیادی دارد. از آن جمله خصوصیاتی نیز موجود است که حتی در اثر حوادث بیرونی ظاهر نمی گردد. اما در باطن انسان خصوصیت‌هایی نیز وجود دارند که در اثر حوادث بیرونی به ظهور می‌رسند. و یا اگر ساده‌تر بگوییم، برخی از ویژگی‌های دنیای باطنی قهرمانان اثر حماسی در نتیجه واکنش آنها به حوادث بیرونی ظاهر می‌گردد، مانند دگرگون شدن رنگ، سرخ شدن یا پریدن رنگ چهره. همین خصوصیات ساده و معمولی نیز صرف در اثر حوادث ساده دراماتیک مانند پیروزی چشمگیر در کاری یا مصیبتی بزرگ و غیره ظاهر می گردد. اگرچه این خصوصیات ساده و بسیط به نظر می رسند، اما در ماهیت خود ساده نیستند، بلکه در شکل تبارز خود به جهان بیرونی در اثر حوادث بنسبی ساده معلوم می شوند، زیرا شکل تبارز آنها یک جانبه است. به این معنا که این گونه ویژگی ها صرف به جهان بیرونی، آن هم در حالات دراماتیک در اثر حوادث فاجعه ناک و غم انگیز ظاهر می شوند. در این رابطه نمونه های فراوانی از ادبیات کلاسیک می توان ذکر نمود. در ایلیاد هومر، زمانی که قشون یونان در راه یورش به سوی شهر تروا کشتی های خود را به آب می اندازند، باد موافق ناگهان باز می ایستد و کشتی ها از حرکت باز می مانند. در این هنگام برای برانگیختن ترحم خدایان تصمیم می گیرند تا قربانی دهند و به نام هر کس قرعه می اندازند. سرانجام قرعه به نام افیجینی، دختر جوان و زیبای آگامنمن، یک تن از پادشاهان و فرمانده لشکر یونان، در جنگ با تراویان می براید. افیجینی که از یک سو دارای احساس وطن پرستی است، این قربانی را و جیبه میهنی خود می شمارد و از پذیرفتن آن سر باز می زند. از سوی دیگر چون دختری جوان و زیباست، هواخواهان زیادی هم دارد، دلش نمی خواهد که با زندگی بدرود گوید و مرگ نابهنگام را پذیرا شود. همین حالت روانی او در اثر چنان به تفصیل زیبا و عالی و شاعرانه توصیف می گردد که شاعر خود تحت تأثیر آن قرار می گیرد و آنگاه خدایان را مخاطب قرار می دهد و می پرسد که چرا آنها خواستار قربانی چنین دختری جوان و زیبایند. سرانجام ترحم و شفقت خدایان برانگیخته می شود، باد موافق به وزیدن می آغازد، کشتی ها به حرکت در می آیند و ایفیجینی از قربان شدن نجات می یابد. یا توصیف قربان کردن حضرت اسماعیل علیه السلام توسط پدرش حضرت ابراهیم علیه السلام، که حاضر می شود فرزند خود را به خاطر رضای خدا قربان نماید. چنان علمناک و تأثیر انگیز است که پروردگار را بر سر رحم می آورد و گوسفندی می فرستد تا به جای اسماعیل ذبح گردد و وی از قربان شدن رهایی می‌یابد. یکی از خصوصیات مهم در این آثار مفصل بودن، عالی و شاعرانه بودن توصیف در آنها است. یعنی توصیف دنیای باطنی قهرمانان خصوصاً به نسبت ساده روانی آنانی که زیر تأثیر حوادث فوق‌العاده بیرونی تبارز می‌نمایند، در آثار حماسی مرحله نخست مفصل، عالی و شاعرانه است. از ویژگی‌های دیگر توصیف دنیای باطنی پرسوناژ‌های آثار حماسی در مرحله نخست آن است که حالات جداگانه روانی که در اثر حوادث بیرونی ظاهر می‌شوند، به نوبه خود حادثه دیگری را پدید نمی‌آورند. پروسه در اینجا پایان نمی‌پذیرد. علت اینکه چرا جریان بروز حالات روانی قهرمانان در آثار حماسی مرحله نخست به این سادگی خاتمه می‌یابد و حادثه‌ای را بر نمی‌انگیزد، در آن است که انسان‌های ادوار پیشین، از جمله نویسندگان و شاعران آن زمان، چه در شرق و چه در غرب، رابطه علت و معلولی میان حوادث و پدیده‌ها را هنوز در نیافته بودن و همه چیز را حواله سرنوشت و تقدیر می کردن. تحلیل حالات روانی قهرمانان آثار ادبی که بخشی از پسیکولوژیزم است، صرف با پیدایی و شکلگیری ادبیات واقعی‌گرا به وجود آمد. علت آن هم تشدید و به
حدت گراییدن تضادهای اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک، اخلاقی و مانند آن در جامعه است که در نتیجه برخورد نیروهای متضاد یعنی گروه‌ها و طبقات متخاصم به میان می‌آیند. رفته رفته این گروه‌های متضاد جامعه را به مرزهای دقیق‌تری از هم جدا می‌سازند. جامعه خصوصیت ترکیب متضاد را به خود می گیرد و همین خصلت جامعه بر روان یا پسیکولوژی آدمی تأثیر می گذارد. برای روشن شدن حل مسائل مربوط به تحلیل روانی در ادبیات ریالیستی کمک می کند. شنونده های عزیز، این بود بخش 11 تقسیم بندی ادبیات نوشته استاد محمد عالم لبیب. بخش دیگر را در برنامه دیگر پی می گیریم. درود. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.